سلام. وقتی به دنیا میایم خاطره ای نداریم. تو اولین سالهای زندگی خانواده و اطرافیان از ما مراقبت میکنن. موقعی که 3-4 سالمون شد کم کم میتونیم خاطراتی رو به یاد بیاریم از اولین چیزهایی که یاد گرفتیم. از تجربه زندگی در اولین خونه، دیدن چهره خواهر، برادر، پدر، مادر و بزرگترها، غذا خوردن، بازی و جهان تازه است، زنده است. زمان گویی وجود نداره. موقعی که خیلی خیلی خردسالیم، زندگی ما فقط در اکنون قرار گرفته و با زمان حال کاملا یکی هستیم. تصور کنین 4 سالتونه، صبح بیدار شدین و خونه ساده دارید از جنس چوب، یک کلبه. مادرتون در حال غذا پختنه و پدرتون رفته ماهیگیری از رودخونه. محیط پیرامون سراسر جنگل پر از حیوانات و درختان انبوه و هوای مرطوب. هیچ ابزار تکنولوژیک پیشرفته‌ای هم نیست، حتی نوشتار هم نیست. اگر برکه‌ای آرام پیدا کنید تا چهره خودتون رو بتونید توش نگاه کنین، پوستی دارید سبز و سرخ، چشمانی کشیده، موهای تیره و زیورآلات رنگی. تصور کنین یه بچه سرخ پوست 4 ساله باشین. دنیای پیرامون شما همش طبیعته، همش جنگله و ارتباط و اتصال با خانواده تنها راه زنده ماندن در چنین محیطیه. در این جهان آموخته های شما چطور خواهد بود؟ به ویژه اگر خط و نوشتاری وجود نداشته باشه، شما سواد ندارید. آموزش از سنین خیلی پایین و به وسیله قصه ها و سنت ها شروع میشه. رسوم بهتون میگه که چه کار کنید و چه کار نه. در محیط جنگلی پر از حیوانات و حشرات و گیاهان سمی، زندگی شما بیشتر شامل نباید هاست. به چه چیزهایی نباید دست بزنید، چه کارهایی نکنید. بایدها شامل اموری میشن که در خدمت قبیله و خانواده است و به عنوان یک کودک شما این امور رو در بست میپذیرید، چون مگه میشه بزرگترها اشتباه کنن؟ اگر میگن به فلان گیاه دست نزن، پس یعنی نزن. اگر فلان جا نرو، یعنی نرو. چراش مهم نیست، نرو. سواد و نوشتن بلد نیستید، اما محیط مانند یک کتاب بزرگ پر از چیزهای شگفت‌انگیزه. بزرگترها بسیار بسیار چیز برای یاد دادن دارند. هر روز و شب انواع قصه ها و افسانه ها رو میشنوید، از خدایانی به شکل حیوانات و ارواح مقدس، از ماجراهایی که در اون قهرمانی بر چالشی پیروز میشه، و از دل این داستان ها تجربیات بزرگترها کم کم به شما که یک کودک سرخپوست هستید منتقل میشه و شما هم به یک آدم بالغ تبدیل میشین که همون فرهنگ و همون سنت ها رو بلده، چیزهایی که مناسب زندگی در همون جاست. آیا از خودتون خواهید پرسید که ما از کجا اومدیم؟ چرا زنده ایم؟ معنای زندگی چیه؟ شاید، ولی تو قصه ها برای تمام این موضوعات جواب های آماده ای هست و اگر هم قانع نشید احتمالاً باز تا آخر اون معنای زندگی رو نخواهید یافت و به همون داستان های ساده باید بسنده کنید. یک روز گروهی از اعضای قبیله شما که همگی مثل خودتون در کلبه های چوبی زندگی میکنن جمع میشن که برن به یک زیارتگاه مقدس. اونجا معبدیه که شما فقط راجبش قصه هایی شنیدید که در اون جادوگر مهمی زندگی میکنه که با خدایان حیوان مانند و ارواح مقدس ارتباط داره. زیارتش و دیدنش اتفاقی بزرگ در زندگی شماست که یک جوان سرخپوست هستید. شمایی که هرگز از محیط پیرامونتون خارج نشده بودید. در واقع شاید لازم هم نبود. همه چیز برای زندگی ساده همونجا وجود داشت. کشاورزی ابتدایی سیب زمینی، کشت ابتدایی ذرت برای تهیه نان از آردش و همینطور دانه کینوا، ماهیگیری از رودخونه، پرورش لاما هم برای پشم، هم برای شیر، هم برای گوشت. چه چیزی میتونه این صلح و این تعادل و این هماهنگی بی‌نظیر با محیط پیرامون رو به هم بزنه؟ چه نیازی هست که برید به معبد، اونم در قله صعب العبور؟ شما به عنوان یک نوجوان سرخپوست شاید اینو ندونید که جهانتون صلح‌آمیزه، اما هست. دهکده های دیگه خیلی به شما حمله نمی کنن. جنگ و کشتار سیستماتیک ندارید، ارتش ندارید. و علتش اینه که دهکده های دیگه هم چشم به اون معبد کوهستانی دارن و جادوگرش که رهبر دینیه که همه ی قبایل این تکه از دنیا اون دین رو قبول دارن. قبل از سفر چیزهایی به عنوان پیشکش میبرید. خوراکی ها، پوست حیوانات خاص، اشیای ساخته شده از چوب. شاید چندین روز پیاده روی، احتمالاً 2 هفته و خواب در مسیر به همراه افراد قبیله تا اینکه برسید به معبد کوهستانی. همه به شوق دیدن اونجا. در چنین وضعی چه خیال پردازی هایی خواهید کرد؟ چه تصوراتی خواهید داشت؟ جایی که بهش میرسید یک شهر کوچک تو ارتفاع بیش از 3000 متر. مثلا فکر کنید نوک قله توچال یه شهر ساخته باشد. رسیدن بهش خیلی دشواره، اما وقتی به اونجا میرسید در یک منطقه نسبتاً هموار قرار گرفته. همه جور آدم هم از نقاط دور و نزدیک اومدن، از دهکده‌های بزرگ و شهرک‌ها تا قبایل کوچکی مثل قبیله شما. همشون هم به همون مذهبی اعتقاد دارن که شما دارید و برای زیارت اون معبد اومدن، نقطه مرکزی این دین. برای شمایی که هرگز محیطی جز جنگل ندیدید، همه این چیزها جدید و جالبه. شهری در نوک کوهستان، ولی از همه جالبتر خود معبده. اصلا شبیه رویاهاتون نیست. کنارش مجسمه های بزرگ از کله های جادوگران قبلی ساختن. مجسمه های کمابیش گرد از جنس سنگ که صورتی داره شبه انسان شبه حیوان، به سبک سرخپوستی با چشمانی گشاده. داخل معبد یک عالم دالان و تونل پیچ در پیچه. تو هر کدوم کلی اشیای زینتی و ارزشمند هست، مثل یه جور نمایشگاه فکر کنید. میگم وقتی بارون میاد جویهای زیر معبد صدای غرش پلنگ میدن. جادوگر اعظم در دالان اصلی نشسته و پیشکشهای دهکده شما رو یکی از شمنهای خادم معبد میپذیره و اینطوری شما و دهکدتون وفاداری به دین و خدایان رو اعلام کردین. به همین سبب در دایره صلح و امنیتی قرار خواهید داشت که بین پیروان این دین وجود داره. کسی از قبیله ها و دهکده های اطراف به احتمال زیاد به شما حمله نمی کنن و اگر بکنن، کاهن اعظم به یاری ارواح مقدس اونا رو تنبیه خواهد کرد. جهانی که جادوگر با اون ارتباط داره دنیای دیگریست. ما آدم های معمولی در زندگی معمولی قرار داریم، جایی که هر کدوممون به فکر مسائل و مشکلات روزمره ایم. نیازهای من، خواسته های من، اهداف و امیال من. ولی در دنیای به این بزرگی ما انسان ها ذره ای بیش نیستیم. یک موجود کوچک در سیاره کوچک در نقطه فرعی از یک کهکشان میان تریلیون ها کهکشان گیتی. آب از آب تکون نمیخوره اگر باشیم یا نه. ولی زندگی روزمره همش حول محور من میچرخه. حالا تجربیاتی از جنس دیگر هم وجود داره. تجربه کوچک بودن، تجربه جزی از کل بودن، کلی بزرگتر، که فقط میشه یک جاهای خاصی این تجربه رو کسب کرد. مثلا تا حالا شما فوتبال تیم ملی رو دست جمعی دیدید؟ تا حالا تو بازی که خیلی مهمه استودیوم بودین؟ تا حالا چیزی از سماع عارف ها شنیدین؟ یا مثلا شنیدین که فضانوردا وقتی برای اولین بار زمین رو از دور میبینن منقلب میشن؟ همشون میگن دیگه هرگز اون آدم قبل نخواهند شد. تجربه‌ای که ما وقتی بر فراز ابرها پرواز میکنیم داریم. اینکه انسان چقدر کوچکه. حسی که میشه مقابل اقیانوس تجربه کرد یا نوک کوه. اینکه من جزی از یک کل بزرگترم. احتمالاً یک جایی در زندگیتون بالاخره تجربه شبیه این داشتید. در اون نقطه همه خواسته ها و امیال پیش پا افتاده به نظر میرسن و خودمون رو جزی از یک چیز بزرگتر حس میکنیم. نظیر این رو مثلا میگن رزمنده ها داشتن شب قبل از عملیات. اگه ازشون بپرسید اون کسایی که زمان جنگ بودن، همهشون اینو تایید میکنن که میگن احساس بسیار عجیبی بود. جایی که فردا معلوم نیست زنده باشی یا نه. فقط جمع باقی میمونه اونجا و اون احساس جزی از کل بودن که باعث میشه سربازا برای نجات همرزماشون حتی حاضر بشن کشته بشن، چون در اون صورت باز جمع اونها باقی میمونه. گروه مثل یک ابر موجوده، مثل یک ابر ارگانیسم که سلولهای انسانی داره. آدم هایی که تو استودیوم هستن انگار همشون به هم وصلن، انگار یک وجودن. این تجربه اتصال مشترکه که میتونه موج مکزیکی درست بکنه. اونایی که تا حالا توش بودن میدونن چقدر احساس عجیبی موج مکزیکی تو بازی تیم ملی. هیچ آدمی به تنهایی نمیتونه اون شور و هیجان رو تجربه کنه. این وابسته به انسانهای دیگره و تجربه ایست فراتر از من و نیازهای من و وابسته به گروه، از جنسی والاتر و بزرگتر. در معبد کوهستانی حالا جادوگر مستقیما میره به عالمی که همه جاش مملو از تجربیاتی از این جنسه، تجربه ای از یگانگی، یگانگی با طبیعت و با سایر آدم ها. برای این کار اما یه نوشیدنی دارن که از کاکتوسی در اون ناحیه درست میشه. وقتی اون رو میخورن به جای اینکه شبیه عارفان ما سماع کنن یا مثلا در جمعی حضور داشته باشن، یک راست از عالم زمینی ارسال میشن به اون عالم والا، چون این کاکتوس نواحی خاصی از مغز رو تحت تأثیر قرار میده که در فضانوردها موقع دیدن زمین از دور واسه اولین بار تحریک میشه، در موج مکزیکی تو بازی تیم ملی تحریک میشه و در ایستادن مقابل اقیانوس. اون تجربه از احساس معنوی اتصال و یگانگی با چیزهایی فراتر از وجود خودمون، هر چند که بر اثر کاکتوسه و عالم والای واقعی نیست، ولی جادوگر تصور میکنه میتونه تا در قالب اشیاء توی طبیعت در بیاد، بره تو قالب درخت، بره تو قالب حیوانات و دنیا رو به صورت یک کل تجربه بکنه. اگر دهکده‌ای به دهکده دیگه حمله کنه، به این طریق میتونه اونا رو تنبیه کنه. اگر کسی بپرسه ازش تو با خدایان ارتباط نداری، مدرکت کو، با آسونی میتونه بگه بیا تو هم از این نوشیدنی مقدس بخور، دستشو بگیره ببره به یه عالم دیگه که توش حسی از یگانگی تجربه میشه با همه یه چیزهای گیتی. هر چیزی که میبینن انگار جزی از وجود خود اونهاست. اما به دلیل تحریک نواحی خاصی از مغز، نه واقعا که ما الان میدونیم تبلیغ مواد مخدر نشه یه وقت، امروزه میدونیم این مواد توهمزا هستن، اما به هر حال حسی از یگانگی رو میدادن به اون آدما. و اینطوری بود که جادوگر معبد چاوین ده هوانتار در مرکز دینی قرار میگرفت سراسر خرافی که به وسیله کاکتوس و مراسمات عجیب در معبدی نوک کوهستان اداره میشد. ولی محصول نهایی این دین میشد صلح میان تعداد زیادی از قبایل و شهرک‌ها، قبایلی که به بهانه اتصال مقدس شمن با خدایان به معبد میرفتن و کنار زیارت کالا مبادله میکردن، مراودات دوستانه شکل میدادن، شبکه‌های انسانی درست میکردن، سنگ و طلا و پارچه با چوب و خوراکی و پوست معاوضه میشد. وقتی جوان سرخپوست داستان ما به دهکده برمیگشت، یک تجربه عجیب داشت، تجربه‌ای که روزی به فرزندانش هم منتقل میشد در قالب همون داستان‌ها و همون افسانه‌ها. پارچه منقش به تمثال خدایان میشد ارزشمندترین کالای خونشون. مادرش طلاهایی به شکل حیوانات مقدس رو که از زیارت معبد سوغات آورده بودن برای تزیین به گردن مینداخت و زندگی به جلو میرفت. تمدن چاویان، همین سرخپوستانی که الان ماجراشون رو گفتم، 27 قرن قبل زندگی میکردن در محلی که الان شده کشور پرو. اسم واقعیشون چاویان نبود، نمیدونیم چه نامی داشتن، اون نام از دست رفته چون نگارشی وجود نداشت. اما یک دینی رو ساختن که باعث صلح و ثبات شد برای قرنهای متمادی بین گروه‌های بزرگی از انسان‌های اون ناحیه، هرچند که پر بود از خرافات. درست در همون زمانی که در شرق آسیا امپراتور جیمو ژاپن باستان رو بنیان گذاشت و در غرب دنیا پادشاهی کوچک روم اولین دهه های وجودش رو تجربه میکرد. در زمانه زندگی چشپیش، پسر هخامنش، رئیس قبیله پاسارگادی و فرورتیش ماد، فرزند دیاکو، سرخپوستان چاویان هرگز خبر نداشتند که دنیای پر از خرافاتشون در واقع بهشتی امن و بخشنده است. و حتی اگر تا آخر عمر معنای زندگی رو پیدا نمیکردن، باز هم خوشبخت بودن. چون در نقطه دیگر از دنیا، آشوربانیپال، بزرگترین شاه زمان، شاه اکد و سومر، شاه آشور و بابل، شاه چارگوشه زمین، آماده کشورگوشایی بیشتر و ریختن خون دشمنانش می شد. این پادکست تاریخه. من بنیامین هستم و در این مجموعه به بیش از 30 قرن تاریخ ایران می‌پردازم. به صورت یک روند و با تعریف کردن اتفاقات مهم در سایر جاهای جهان. هدف من دعوت شما به پرستش گذشته و تقدیس شکوه از دست رفته نیست. من قصدم به خاطر آوردن گذشته است تا بدونم در زندگی‌های قبلی چه بر سر ما آمد. در زندگی نیاکانی که از دل تمام این اتفاقات زنده عبور کردن و الان ژنشون تو بدن ماست. امیدوارم علارغم کاستی‌ها و اشکالات همچنان شما رو همراه داشته باشم. خوش اومدید به قسمت 13 پایان. در قسمت قبل دیدیم که بعد از مرگ سارهدون، پسر شاه شوربانیپال در نوجوانی حدود 15 سال این طورا شاه شد. اون چهارمین پسر بود. پسر سومی چند ماه بعدش حاکم بابل شد، وقتی که حدود 18 یا 20 سال داشت. همون ابتدای کار، ارتاک شاه ایلام سیاست دوستانه خودش با آشور رو تغییر داد و سعی کرد یک یورش غافلگیرانه انجام بده، اما موفق نشد. بعدش هم به طرز مشکوکی مرد. تمپت هومبان این شوشیناک حاکم ایلام شد که بهش میگفتن تئومان. ایشون شروع کرد به کشتن تمام فک و فامیل هایی که براش مزاحمت ایجاد میکردن و به همین دلیل عده زیادی از خاندان سلطنتی ایلام از جمله ستا پسر ارتاک پناهنده شدن به آشوربانیپال که حدود 20 خورده ای سالش بود. در سمت دیگر در حکومت ماننا شورشی شد، پادشاه رو کشتن و اون سرزمین هم رو به نابودی رفت. ماننا تمدن مردم لولوبی مثل تمدن آلیپی که مردم گوتی و کاسی زاگرس در اون زندگی میکردن از میان رفت و این پایان کار تمدن‌های کهن زاگرسی بود. چند هزار سال اونا دموم آورده بودن ولی این زمان دیگه حکومت‌هاشون از بین رفت. بعد از اون مردمشون باقی موندن اما کم کم در آریان‌ها حل شدن. با اونا وصلت کردن، قاطی شدن تو طول سالهای طولانی و اجداد ساکنین کنونی زاگرس رو به وجود آوردن. پس بعد از میان رفتن این دو حکومت، آلیپی و ماننا، تمدن‌های زاگرسی بعد از چند هزار سال به پایان رسیدن. کی؟ در عصر آشوربانیپال، قرن 7 پیش از میلاد. در سالهای نخست، این شاه جوان همه حواسش معطوف به مشکلاتش با مصره. سرزمین ثروتمندی که تازه فتح شده بود، نیمی در زمان پدرش، نیمی در زمان خودش. تحرقا فرعون کوش که تخت سلطنت، خانواده و همه چیزش رو به اسارهدون بابای آشوربانیپال باخته بود، سعی کرد بره شمال مصر رو ازشون پس بگیره اما نتونست. به طرز شدیدی شکست خورد و دیگه تا مرگش نتونست خطری واسه آشور درست بکنه. بعداً آشوری‌ها کسی به نام نخور رو کردن فرعون دست نشانده، کاری که با خیلی سرزمین‌های دیگه هم انجام می‌دادن. یه آدمی از همونجا که به اهدافشون می‌خورد و می‌ذاشتن حکومت بکنه. نخور شد حاکم مصر شمالی، شهر منفیس و اینا. وقتی تحرقا فرعون کوش اون طرف مرد، برادرزادش حکومت رو به دست گرفت. اتیوپی کنونی میشه کوش. تانتامانی برادرزاده تحرقا برخلاف عموش موفق‌تر بود. تونستش پیشروی‌هایی بکنه، سعی بکنه شمال مصر رو بگیره. حتی نخو فرعون دست نشانده در درگیری با اینا کشته شد. آشوربانیپال تو زمانی که به زحمت شاید 20 سالش میشد میره به منطقه، تانتامانی رو هم شکست میده و آشوری‌ها شهر تبس رو هم میگیرن که بعد از منفیس بزرگترین شهر مصر بود. نخو کشته شده بود، در نتیجه پسرش پسامتیک رو میذارن اونجا فرعون بشه و یه جور خودمختاری نسمی هم گویا میدن بهش. پسامتیک این زمان 9 سال قبلی رو در ناحیه محلی حکومت کرده و الان هم شد فرعون تمام مصر این دفعه، نه مصر شمالی. کسی فکر نمی کرد که این آدم قرار حدود 45 سال فرعون بمونه، اونم به عنوان تنها حاکم. کمی بعد از این وقایع آشورمانیپال انقدر درگیر مسائل دیگه شد که مصر به دست پسامتیک کم کم به سمت استقلال رفت و اون سرزمین خیلی نرم و آروم از دست آشورلیس خورد بیرون، بدون اینکه کسی به این رویداد حساس بشه، چون پا رو دم آشور هم نمیذاشت. از پسامتیک سال 2017 یک مجسمه غول‌پیکری پیدا شد تو مصر که بسیار با شکوهه و نشون میده هنوز از این آثار تو دنیا وجود داره و ما پیداشون نکردیم. این وضعیت سالهای نوجوانی آشورمانیپال بود. قبل از اینکه برای این قسمت تحقیق کنم، نسبت به این پادشاه خیلی دید منفی داشتم. میدونستم که اون بود که تمدن ایلام رو نابود کرد، ولی با چیدن تکه های پازل کنار هم تصویر جوانی آشکار میشه که در اوایل کار داره تلاش میکنه شاه خوبی باشه، آدمی که همه جا دشمن داره و اقداماتش در واقع واکنشه. رقبای آشور سعی میکردن از جوانی شاه سوء استفاده کنن ولی موفق نمیشدن، از جمله اورتاک و بعدش تئومان ایلامی. این پادشاه در همون سالهای اول پشت سر هم تجربیاتی ارزشمند کسب کرد که بعداً در سالهای طولانی حکومتش کمک کرد پادشاهی قدرتمند و موفق باشه. در زمانه اون آشور بزرگترین قدرت دنیا شد. از نوشته های باقی مونده میدونیم شاه جوان به هنر میپرداخته، به صنعتگری میپرداخته، خواندن و نوشتن بلد بوده و زبانهای دیگر رو میدونسته، سوارکاری میکرده، شکار میکرده، ورزش به نوعی، عرابرانی، خودش میگه غیب‌گویی با روغن و ریاضیات هم بلد بوده. مجموع علوم اون زمان دیگه. میشه فهمید آدم خردمندی بود یا حداقل سعی میکرد خرد کسب بکنه، کاری که بچه پولدارهای لوس متولد شده در کاخ اکثر جاهای دنیا نمیکردن. بیشترشون آدمهای بیلیاقت و بی‌استعدادی بودن که فقط بر اثر شانس به جای خانواده کشاورز تو کاخ شاهی متولد شدن. همین، نه گوهری نه هنری. آشورمانیپال اگر زمان ما بود مثلا میشد گفت دکترا داره، قهرمان المپیک هم هست. آدم برجسته‌ای بوده، یعنی در قیاس با افراد دورش حتی همون زمان از مغزش بیشتر کار میکشید و این کمکش میکرد بتونه خوب حکومت بکنه. امکانات مناسب هم از شانس در دستش بود و دیگه چه بهتر. نینوا پایتخت آشور الان بزرگترین شهر دنیاست، شاید نزدیک به 1 میلیون نفر حتی جمعیت داشته باشه. مملکتداری آشوری برای دیگران اگر وحشتناک بود، برای خودشون نعمت بود. کشاورزی تحت قوانین و صلح اونها رونق داشت، تجارت داخلی در سرزمین پهناورشون وجود داشت و همه جا به دستور شاهان ساخت و ساز میشد. در استاندارد اون زمان آشور ابرقدرت دنیا بود. حالا اجازه بدید بریم به جایی که کشور ترکیه کنونی قرار داره و یکم شرایط این عصر رو توضیح بدم. اگه یه مستطیل باشه کشور ترکیه و شما سه بخشش کنین، در نواحی شرقیش سمت دریاچه وان و مرز ایران حکومت اورارتو بود اون زمان، اجداد ارمنی ها. در قسمت وسطی یک زمانی تمدن هیتی وجود داشت برای قرنها، ولی تمدن هیتی الان دیگه نابود شده و تبدیل شده به چندین پادشاهی جدا جدا، از جمله همون تبل که سارگون رو کشتن. و در آخر در سمت غربی ترکیه، اون قسمتی که الان شهرهای ازمیر و آنتالیا و مارماریس قرار دارن، دست حکومت لیدی است. این زمان در هر دو سمت آسیایی و اروپایی مردم یونانی تبار زندگی میکنن. اگر ماجرای هومر رو یادتون باشه، گفتیم چند قرن قبل بین یونانی های اون طرف دریا، یعنی آتن و اسپارت و اینا که به خودشون میگفتن ایونی، و یونانی های این سمت یعنی شهر تروا که به خودشون میگفتن ایلیونی جنگ شد. تروا شکست خورد، خیلی هاشون کوچ کردن به ایتالیا و بعدن شدن اجداد مردم روم. یه عده هم بعدن حکومت لیدیه رو درست کردن. پس مردم لیدیه از باقی مونده های ایلیونی ها هستن، باقی مونده همون تروا و اینا. واقعیشو منظورمه، اون افسانه مد نظر نیست. در این قسمت شاه لیدیه آدمیه به نام ژیگس، الان 44 ساله که شاه بوده، پیر شده قشنگ. این آقا زمانی نگهبان و محافظ پادشاه قبلی بود. هرودوت میگه عاشق زن شاه شد، بعدن توی یک ماجرای پر آب و تاب حاکم رو زد کشت و خودش پادشاه شد. ولی به این حرف نمیشه اعتماد چندانی کرد، احتمالا غلطه. به هر صورت قدرت رو وقتی به دست آورده در آبادانی مملکتش خیلی کوشیده. ژیگس تونست قلمروش رو گسترش بده، سرزمینش رو ثروتمند کنه، تجارت رو زیاد کرد، کشاورزی رو بهبود بخشید و یک سواره نظام درست حسابی برپا کرد. کلن در سلطنت نمره قبولی می گرفت. تا اینکه تو روسیه کنونی سکاها کیمری‌ها رو شکست دادن و یه اتفاقی اون سر دنیا شد بدبختی برای مردم این سر دنیا. قوم کیمری آواره شد و در پی اون رو آورد به حمله به سرزمین‌های جنوبی تر، از جمله ممالکی که در ترکیه کنونی بودن اون زمان. این دردسر دونه دونه سراغ همه اومد. اول خراب شدن سر اورارتو، بعد سر تبل، بعد حتی آشور. دیدیم که آلیپی در زاگرس هم به دست اینا نابود شد. بعضی از حکومت‌ها مثل اوراتو و تبل یه جوری با کیمری‌ها توافق کردن، به عنوان مزدور استخدامشون کردن. بعضی موقع هم پاس می‌دادن اینا رو سمت آشور که ثروتمندتر هم بود. آشوری‌ها اون وقت رفتن با دشمنای کیمری‌ها یعنی سکاها متحد شدن. در داخل ایران هم فرورتیش ماد موقعی که داشت آریان‌ها رو دور خودش متحد می‌کرد کمک کیمری‌ها رو هم داشت و این قضیه باعث شده تو بعضی از کتابا به اشتباه کیمری‌ها رو قوم زاگرسی معرفی کنن که البته چنین نیست. در این سالی که بهش رسیدیم 655 پیش از میلاد کیمری‌ها حمله کردن به لیدیه. مثل بقیه ممالکی که این اتفاق رو تجربه کردن، لیدی‌ها هم راه موثری برای پاسخ نداشتن. میگن که ژیگس که حدود 60-70 سالش بود خوابی دید که در اون خدای آشور با قدرت و توانش کمک کرد که کیمری‌ها رو شکست بدن. بعد از این خواب نامه‌ای نوشت به آشوربانیپال که تازه 30 سالش شده بود، ازش کمک خواست. نکته مسخره جریان اینه که آشوری‌ها تا قبل این نامه اصلا خبر نداشتن حکومتی به نام لیدیه وجود داره. با این نامه تازه مطلع شدن. آشوربانیپال هم گرچه 30 سالشه ولی 14 سال بود داشت سلطنت میکرد و آدم کم تجربه ای نبود. نیروهایی برای کمک به لیدیه فرستاد و اونا موفق شدن چند ماه بعد کیمری‌ها رو شکست بدن. دو تا رهبر کیمری رو اسیر میکنن و میارن نینوا، اما نمیکشنشون. اونا رو زندانی میکنن که اهرم فشاری باشه بر قوم کیمری. آشوریا که اوایل کار از کیمریا میترسیدن و حتی سارگون بزرگ در جنگ با اونا کشته شد، الان بعد از چند دهه کم کم تونسته بودن هماهنگ بشن با شرایط و دیگه حتی کیمریا رو شکستن بدن. و نکته دیگه برای من اینه که سیاست ورزی در آشور شامل عقل و خرد هم میشد. گاهی راحت میتونستن این دوتا رئیس رو گردن بزنن ولی نکشتنشون تا ازشون استفاده سیاسی کنن. این هم باز وجه دیگری از شخصیت عاقل آشوربانیپال رو برای من آشکار میکنه. به هر نحو آشور و لیدیه برای مدت زمان کوتاهی همکاری داشتن. ولی خطر کیمری ها که دفع شد، آشوری ها منطقه رو ترک نکردن. این مسئله باعث رنجش خاطر ژیگس شاه لیدیه شد. اتحادش با آشور رو بعد از این جریان شکست و رفت با مصری ها متحد شد با پسامدیک. و از اینجا میبینیم کم کم بین یونانی ها و مصری ها ارتباطاتی شکل میگیره و روی همدیگه اثر میذاره. تاریخ پر از فراز و نشیبه. هیچ چیز ابدی نیست. تمام آنچه از دید ما بدیهی شمرده میشه ممکنه روزی تغییر کنه. قدرت‌های بزرگ فرو بیفتن و گروه‌هایی از حاشیه بازی به مرکز بیان. فرهنگ‌های قدیمی در عقاید جدید حل بشن و نامی ازشون باقی نمونه. این روند نه فقط برای روزگار قدیم که برای افکار و عقاید ما هم اتفاق خواهد افتاد. یک زمانی در هزارهای بعد ابرقدرتی آمریکا فراموش شده، اینستاگرام و توییتر و یوتیوب که خدایان روزگار مدرن هستند دیگه پرستیده نمیشن و نامی ازشون نیست. دنیا شرایطی کاملا دیگرگون خواهد داشت. من امیدوارم که ملت و تمدن ما در اون روزهایی که خواهد اومد شرایط خوبی داشته باشه. همونطور که در چندین هزاره قبلی جان سالم به در بردیم، از بحرانهای آینده هم عبور کنیم. ولی تمام تمدن‌ها این شانس رو نداره. در درازای تاریخ چند قسمت هست که ما به فروپاشی‌های بزرگ خواهیم پرداخت. این قسمت یکی از اونهاست. من 3 قسمت رو به تمدن ایلام پرداختم، ولی هنوز احساس دین میکنم که آنگونه که باید این تمدن رو معرفی نکردم. قومی که هزاره ها در جنوب ایران و زاگرس حضور داشت. قدمتشون از مصر باستان بیشتره. یک سرشون در زمانیه که بشر هنوز خط رو اختراع نکرده. هنوز حتی اسب اهلی نشده. و یک سر دیگه شون در روزگاری که هومر داره اشعار خودش رو مینویسه. تمدن ایلام تقریبا در گمنامی و ناشناختگی است. تمدنی که ایران زمین در واقع فرزند اونه. قوم پارس که بنیان اولین حکومت‌های ایران رو گذاشتن، مملکت‌داری و نظامیگری رو اول از ایلامی‌ها آموختن. یه لحظه خیال کنید، مصر باستان با تمام اون عظمت و فرهنگ و آثار هنری هرگز کشف نشده باشه. نه اهرامی دیده باشیم، نه مومیایی، نه تصاویر فرعون‌ها و خدایان نقاشی شده بر دیوار. و من 3 قسمت بسازم بگم آقا یه تمدنی هست به نام مصر. این حالت دقیقا وضع ماست با حلتمتی باستان. حلتمتی ترجمهش میشه سرزمین خدایان. خود این نام آیا تأمل برانگیز نیست؟ برای اینکه بفهمیم اینا چقدر قدیمی هستن، بذارین چند تا مثال بزنم. من و شما یه امروزی با کوروش هخامنشی چقدر فاصله داریم؟ کوروش دقیقا همینقدر با نخستین پادشاهان ایلام فاصله داره، مثل لو، پلی، تاتا، نخستین شاهان آوان. و شگفتا که شهر آوان هنوزم هست، نامش شده دزفول. وقتی هرم مصر رو می ساختن 1000 سال بود که ماداکتو پایتخت ایلام بود و من متاسفم که زودتر از این نمی شناختمشون. تمدن ایلام وقتی از بین میرفت حدود 3000 سال سن داشت، یعنی ما ایرانی ها اگه 400 سال دیگه هم تمدنمون سر جاش بمونه، حدود سال 2400 تازه میشیم همون سنی که تمدن ایلام داشت وقت از بین رفتن. امیدوارم این حرفای من و این پادکست بشه مقدمه‌ای که شما هم درباره این مردم بیشتر جستجو بکنید، درباره‌شون بخونید. کتاب شهریاری ایلام از پروفسور والتر هینز شروع خوبیه. به حاشیه نرم. چنان که دیدیم این تمدن کهنسال از درون پوسیده بود. روزگار عوض شد و ایلام نتونست عوض شه. سنت‌های ریشه‌داری داشتند، دین استواری داشتند که قابل تغییر و به روزرسانی نبود. همچنین جوابگوی دنیای جدید نبود. بقیه کم کم جلو افتادند. نه از نظر ابزار و فناوری، بلکه از نظر ساختار و سازماندهی. تمرکز قدرت در دست شاه ایلامی و سنت‌های اداره مملکت که رسوم بسیار قدیمی اونها رو ایجاد می‌کرد، به نحوی بود که نمیشد بقیه رو هم به بازی بیارن و از شایسته ترین ها استفاده بکنن. اما بعضی از تمدن های پیرامون مثل آشور تا حدی چنین کاری رو میکردن و شکوفا شده بودن. فروپاشی تمدن ایلام یک شبه اتفاق نیفتاد. جلوتر خواهیم دید چندین حمله شد، اما زمینه های این فروپاشی مدت ها قبل شکل گرفته بود. پس از این پیش زمینه اجازه بدین شرایط رو در آغاز فروپاشی تعریف کنم. بعد بریم به نواحی جنوب ایران و عراق. بعد از مرگ اورتاک، تمپت هومبان انشوشیناک، یا اونجوری که آشوریا خطابش میکردن، تئومان حاکم ایلام شد. این آقا ساختار شبه فدرال حکومت ایلام رو از بین برد و فک و فامیلاش رو کشت. بیش از 60 نفر از اعضای خاندان سلطنتی فرار کردن با آشور پناهنده شدن، از جمله 3 پسر اورتاک. تئومان از آشوربانیپال درخواست میکنه که اونها رو پس بفرسته. اما شاه آشور قبول نکرد. هم به دلیل اینکه به حرف تئومان کاری نکنه، هم به دلیل اینکه اگه تونست اون رو ور بندازه از همین نفرات پناهنده یکی اونجا شاه دست نشانده کنه. متن نامه تئومان به زعم آشوربانیپال خیلی توهین‌آمیز بوده، ما محتویات اون رو نمیدونیم، اما مدت‌ها بعد وقتی سفیران اورارتو اومده بودن به ملاقات شاه آشور، به عنوان یکی از دلایل شروع جنگ این نامه ها رو نشون اونا داده. در سرزمین بابل حالا یک نفر دیگه هم از آشوربانیپال شاکیه، اونم داداش بزرگترش شمس شوم اوکین. این آقا پسر سوم بود چنان که گفتیم و به همین دلیل هیچ وقت تو کتش نرفت که برادر کوچکترش پادشاه شده. ما این مطلب رو از اسناد میدونیم که آشوربانیپال هم باهاش مثل یک شاه مستقل رفتار نمیکرد، هم یه طوری بود که انگار اینم یه حاکم محلی و دست نشانده است. همه سرزمین های دوروبر بابل که باید در کنترل داداشه می بود مثلا، عملا چشم به درگاه آشوربانیپال داشتن. بیرون بابل کسی تره خورد نمیکرد براش. در نتیجه گویا شمس شوم اوکین نقشه های دیگری ریخت و به دشمنان قدیمی آشور نزدیک شد، از جمله قبایل کلدانی در جنوب عراق کنونی و کویت و اینا ساکن بودن اون موقع، و همینطور به تئومان. یه نامه نگاری هایی شده بینشون که البته آشوربانیپال تو این مقطع هنوز بی اطلاع ازش. 653 ماه آگوست اومان با حمایت پنهان داداش آشوربانیپال یک کمپین نظامی رو شروع کرد در جنوب عراق کنونی و نواحی کویت و اینا، و اوایل کار خیلی هم خوب پیشروی کرده. نواحی زیادی رو به کنترل خودش درآورده. مثلا نعید مردوک حاکم ناحیه جنوب عراق و کویت اینا رو ساقط کرده، شهر اور رو گرفته، حاکم اونجا رو عوض کرد. آشوربانیپال توی سنگنگاری میگه تو شهر اربیل بود که خبر حرکت لشکر ایلامی رو بهش دادن. از شنیدن خبر پیروزی های ایلام نگران شده اول، اما میگه پیشگوی شخصی شاه یک خواب مناسب دید که خیالش رو کمی راحت کرده. چند هفته طول میکشه تا بتونن به این پیشروی ها پاسخ بدن. در سپتامبر 653 بالاخره لشکری از آشوری ها به سمت ایلام حرکت میکنه و خیلی مشخص نیست که شخص شاه در نبرد حاضر بوده یا نه، اما میدونیم که تو نینوا پایتخت که نبوده. در این مقطع عنصر غافلگیری برای تئومان دیگه از بین رفته، بازیاشو کرده بود و منتظر بود ببینه حریف چه حرکتی خواهد کرد. لشکر آشور تونسته بی سر و صدا تا شهر دیر جلو بیاد، کمابیش میشه نزدیک گذرگاه مهران الان. آشوریا از دیر به داخل خاک ایلام نفوذ میکنن و تئومان آمادگی پاسخ دادن رو هم نداشت. خودش رو به سرعت به شوش میرسونه و اونجا بین مردم طلا و نقره پخش میکنه که بیان پشتش. بعد با هر تعداد نفری که تونست در زمانی کوتاه جمع بکنه، چون احتمالا یکی دو روز بیشتر وقت نداشت، خودش رو رسوند به میدان نبرد که تا این لحظه ارتش آشوری تا نزدیک رود کرخه جلو اومده بود. در این نبرد شوش سقوط نکرد، اما آنچه که ایلام از دست داد بسیار زیاد بود. یک کتیبه پیدا شده ماجرای این نبرد رو نشون میده که بزرگان ایلامی از برج و باروی شوش دارن جنگ رو با نگرانی نگاه میکنن و در رودخانه کرخه جنازه های سربازان ایلامی شناوره. آشوربانیپال چند کتیبه درباره این نبرد داره. تو یکیشون میگه مانند شروع طوفانی سهمگین من ایلام را در هم کوبیدم. من سر از تن تئومان جدا کردم، فردی مغرور که نقشه های شرورانه میکشید. تعداد بیشماری از دلاورترین مبارزانش را سلاخی کردم. با دستانم جنگجویانش را زنده به اسارت گرفتم. اجساد آنها دشت اطراف شوش را پوشانده بود. من خون آنها را جاری ساختم تا رود اولای به رنگ سرخ در آمد. کرخه رو میگه. نقطه. بین سنگنگاره هایی که آشوربانیپال درباره این نبرد داره، اونی که من خیلی بهش علاقه دارم یک کتیبه‌ایه که بهش میگن نبرد اولای. همین جنگ رو توصیف میکنه. خیلی خیلی اثر جالبیه. شبیه این کومیک بوکا ساختنش اون موقع. اتفاقات رو به تصویر کشیده، آدم ها هر جا هستن، بعد یه کادر کوچیکی هم از به خط میخی اون تیکه مثلا یه جزئیاتی از نبرد رو نوشته. ساختن چنین نگاره‌ای اهمیت شکست ایلام رو در ذهن آشوربانیپال نشون میده، چون راجع به مصر مثلا یک چیزی به این مفصلی درست نکرده. جزئیات این لو خیلی خیره کننده است. اگر شد یک ویدئویی ازش میذارم رو صفحه اینستاگرام تاریخ. همه جا آدرس ما از تاریخ به صورت انگلیسی با 5 تا حرف تی. تو این کتیبه اطلاعات مفصلی درباره این نبرد هست، هرچند که باید حواسمون باشه دشمن ایلام این رو نوشته. کتیبه میگه وقتی تئومان دید که شکست خورده خیلی عصبانی شد و همراه پسرش سوار بر عرابه شدن و به سمت نخلستانی در اون اطراف فرار کردن. اما مالبند عرابه شاهی شکست میفته روی پادشاه، هر دوتاشون آسیب میبینن. شاه به پسرش میگه با کمان تیر بیانداز. میدونیم ایلامی ها کماندارای خیلی خوبی بودن و پسرش هم از شدت نگرانی و اندوه پیراهنشو پاره میکنه و نزد تئومان فریاد میزنه که تسلیم نشو. در همین زمان سعی میکنن که فرار کنن، اما سربازای آشوری نزدیک بودن. تئومان از پشت تیر میخوره و دیگه نتونست فرار کنه. تیرهای شاهزاده هم تموم میشه و هر دو در محاصره میفتن. پسرش با ضربه یک گرز کشته میشه و تئومان به تنهایی باقی میمونه. تو کتیبه کنار این صحنه نوشته که به سربازی که بالا سرش اومده بود گفت بیا و سر من رو ببر و برای اربابت ببر تا برای خودت نام و شهرتی دست و پا کنی. آدم در شگفتی فرو میره واقعا. از اتفاقات عصری که الان داریم بررسی میکنیم سند چندانی در میان نیست، بیشتر حرفایی که هست نوشته های حکومتیه و یهو در اون میانه یک تصویر رنگی داریم با جزئیات زیاد درباره یک نبرد و اتفاقاتی که طی اون افتاده. تصور ما اینه که درباره جنگ‌های قدیمی میدونیم، اما واقعا تو هیچ کدوم که حضور نداشتیم. اینکه چه جوری بوده، فیزیک جنگ قدیمی چطور عمل می‌کرده. از نوشته‌های یونانی‌هایی که نزدیک بودن به این دوران میدونیم شرکت در جنگ به قدری تجربه هولناکی بود که آدم‌ها دچار آسیب روانی می‌شدن. حتی اون زمان تجربه این که از فاصله نزدیک به کمک خنجر و شمشیر آدمی رو بکشی که چشم تو چشم توست خیلی متفاوته تا نبردهای امروزی که با اسلحه از فاصله تیراندازی میکنن. ما از احساس ذهنی اون آدمای قدیمی هیچی نمیدونیم و در میانه کتیبه های سنگی و بدون احساس یهو یه جا یه جمله هست، یک تصویر از یک انسان در لحظات آخر عمرش. پیش خودم فکر میکنم اگر نگارش و ثبت اتفاقات پیشرفته در بود چه جملات و سخنانی که از این نبردها نمیموند. در این حمله غافلگیرانه خیلی از سران ایلامی کشته شدند و با مرگ رهبری ایلام ارتش هم بیفایده و ضعیف شد. آشوربانیپال در ادامه همین سنگنگاره میگه سر تئومان شاه ایلام را جنگجویان من با شتاب نزدم آوردند و آن را مقابل دروازه آشور در نینوا جلوی چرخهای عرابه من انداختند. با دشنه چربیهای صورتش را بریدم و بر چهرهش توف انداختم. شنیدن این کلمات از زبان یک شاه. نبود دمیق و هومبان تهره بلندپایگانی که تئومان با پیامی وقیحانه نزدم فرستاده بود و من آنها را به خاطر خشمی که به سرورشان داشتم نگه داشته بودم، اینک مقابل من سر تئومان سرور خود را می دیدند. ناامیدی وجودشان را فرا گرفت. هومبان تهره ریشهایش را کند و نبودمیق دشنه آهنی خود را بر تنش فرو کرد. اما من آشوربانیپال شاه آشور شاد و خرم با سر بریده تئومان به نینوا بازگشتم و آن را روبروی دروازه مرکزی شهر به تماشای عموم گذاشتم. نقطه. کلن رابطه آشوربانیپال با تئومان من نمیدونم چرا اینطوری بود. خیلی کینه بینشون هست. یک صحنه ای رو الان براتون توصیف میکنم. آشوربانیپال نشسته، ملکش لیبالی شارات هم پیششه. کسی که وقتی نوجوان بود تازه شاه شده بود همون موقع هم زنش بود. از این ازدواجای رسمی که به دستور باباش بوده خیلی هم احتمالا هم دیگر رو دوست نداشتن، ولی به عادت دیگه پیش هم بودن، مثل رفیق یه جورایی انگال. این دو نفر دارن نوشیدنی میخورن و میوه روی تخت سلطنتی. یه سری خدمتکار کنار تخت هستن با غذا و خوراکی و شراب و اینا ایستادن. محل کجاست؟ توی یک باغ زیبای آشوری با معماری شکوهمند و زیبا. یک نفر هم داره چنگ میزنه اون بغل. چند تا از این برده ها هم بایستادن دارن بادشون میزنن. حالا در این منظره رومانتیک کله تئومان اون طرفتر از درخت آویزون روبروشون. یک تناب رو از دهنش رد کردن، از اون قسمت بریده اومده بیرون، گره زدن، آویزون کردن مثل حلقه روی درخت جلوی پادشاه. یعنی روبروی این صحنه رومانتیک با واسه همین میگم نمیدونم رابطه آشوربانیپال با تئومان چرا اینقدر بد بود. تو اون نامه چی بهش گفته که اینقدر شاکی شده؟ بگذاریم. از آنچه در سایر کتیبه ها آمده ما میفهمیم که در نبرد تئومان تنها نبود و حمایت آرامی ها رو هم داشت. ولی بعد از شکست تئومان آشوربانیپال سراغ اونها هم رفت و خاندان رئیس قبیله رو سلاخی کرد. هر جا هم که طی این کمپین رفت بعد از کشت و کشتار آدم ها و عوامل خودشون رو به حکومت منصوب کردن. یکی از دلایلی که از ملت‌های مختلف آدم‌های عالی رتبه رو در دربار پرورش می‌دادن از جوانی این بود که اگه اون ناحیه فتح شد زمانی بتونن اینا که وفادارن و بذارن به درگاه منصوبشون بکنن، که خیلی از جاها هم چنین کردن. حالا همزمان با این اتفاقات ما از منبع دیگری می‌دونیم حادثه بزرگی در جریان بود و میشه با حساب و کتاب و اعداد بهش رسید دقیقاً مصادف با همین وقایع بوده، ولی اشاره‌ای بهش نشده چون همه اینا تو کتیبه‌های آشوریه. فقط اگر ما اون منبع دیگر رو نداشتیم تصویرمون ناقص می بود. اون منبع چیه؟ نوشته‌های هرودوت. در اثنای درگیری آشور با تئومان فرورتیش شاه ماد لشکری رو جمع کرده از هر آن کسی که میتونست. این سپاه بدون جلب توجه تونسته از سمت ارومیه کنونی ما به سرزمین آشور نفوذ کنه. درست در میانه نبرد آشور و ایلام بعد از کسب چند پیروزی کوچک در مسیر یک راست رسیدن به اطراف نینوا و پایتخت آشور محاصره شد. اونم توسط مادها که دهه ها بود زیر فشار آشور زندگی می کردن. اجازه بدیم ماجرا رو از روی کتاب هرودوت بخونم. میگه دیاکو پسری داشت به نام فرورتیش که وقتی پس از 53 سال پادشاهی درگذشت جانشین او شد. فرورتیش فرمان روایی بر مادها برایش بسنده نبود و از این رو به پارسا حمله کرد. پارسا نخستین قربانیان و اولین اتباع مادها بودند. تو پرانتز احتمالاً به مجموعه اقدامات فرورتیش برای متحد کردن آریان‌ها اشاره می‌کنه. می‌دونیم شاید حمله‌ای در کار نبوده، توافق بوده. پرانتز بسته. سپس با این دو قوم نیرومند تمام ملل آسیایی را یکی پس از دیگری مطیع ساخت. بازی توضیح بدم، هرودوت جزئیات رو نمیدونست اما گویا فرورتیش در سمت شرق هم پیروزیایی داشته. قبل از مبارزه با آشور تونسته تو اون نواحی فتوحات داشته باشه. تا روزی که به آشور که نینوا پایتخت آن بود و در گذشته بر تمام آسیا سروری میکرد لشکر کشید. منظورش از آسیا هم خاورمیانه است، از چین و ژاپن و اینا بی خبر بودن. در این دوره آشور به علت رویگردانی متحدان خود تنها مانده بود اما هنوز قدرت و ثروتی سرشار داشت. در این لشکرکشی فرورتیش پس از 22 سال پادشاهی هم جان خود را از دست داد و هم بیشتر سپاهش نابود شد. نقطه. من برای اینکه مطمئن بشم این اتفاق مصادف با جنگ آشور و ایلام بوده خط زمانیش رو چند بار کشیدم، زمانها رو چک کردم، تاریخها رو چک کردم و همیشه به همین نتیجه میرسه که مصادف با نبرد آشور و ایلام وقتی که پادشاه تو نینوا نبوده ماتها تونستن اونجا رو محاصره بکنن. ولی از این اتفاق جز همین منبع که هرودوته هیچ جای دیگه اشاره نشده. این در واقع نخستین جنگ ایران بود، ایران به معنای تمدنی که تازه متولد شده بود و البته که در برابر کشوری که قرنها سنت نظامیگری داشت این ارتش نوپا شکست خورد. ولی خود این پیشروی یکی از خطرات جدی بود که آشوریان مدتها نداشتن. این عمل نشون داد که ساقط کردن ابرقدرت جهان هم ممکنه، فقط کافیه شما به اندازه کافی سرتق باشین و به خودتون باور داشته باشین تا ناممکن ممکن بشه. و خواهیم دید که جلوتر به چه طریق این اتفاق افتاد، البته نه به دست فرورتیش. اون کشته شد و سپاه مادها به هزیمت رفت. توسط چه کسانی؟ حالا اقوام سکا. آشوربانیپال وقتی در نبرد با ایلام بود از محاصره نینوا با خبر میشه و احتمالاً اینجا خیلی نگران شده. فوراً پیکهایی رو به سمت رؤسای قبایل سکا فرستاد، مردمانی که اونا هم در سرزمین‌های شمالی زندگی می‌کردن مثل کیمری‌ها ولی دشمن بودن باهاشون. آشور با سکاها متحد بود. فقط من نمیدونم با کدوم سکاها، اینا یه طیفی از مردمانن از سمت ایران بگیرید تا مثلا اوکراین و اینا. سکاها به قدری خشن بودن که کیمری‌ها خودشون از دست اینا در رفته بودن. وقتی آشورپانیپال از سکاها کمک خواست، پای قومی رو به خاورمیانه وا کرد که حضورش بعداً جز ویرانی برای اینجا چیزی نداشت. اشتباهی که قرنها بعد کمابیش میشه گفت سلطان محمد خوارزمشاه هم سر جریان مغول‌ها کرد. ولی به هر نحو آشور با کمک سکاها پایتختش رو از دست ارتش ایرانی نجات داد. بعد از مرگ فرورتیش پسرش هوخشتر شاه ماد شد، اما در آغاز قدرت چندانی نداشت. همه جای فلات مرکزی ایران به تصرف سکاها در اومده بود و اونا از منطقه به منطقه دیگه حمله می کردن، بعد برمیگشتن میرفتن شمال. گویا چنان که هرودوت میگه این آشوب 28 سال طول کشیده و شروعش همینجا بوده، سال 653 پیش از میلاد در میانه نبرد آشور و ایلام، همون زمانی که تئامان کشته شد. پس دو مشکل بزرگ آشوربانیپال، فرورتیش و تئومان در یک سال از میان رفتند. به جای تئومان، یکی از پسرهای اورتاک به نام هنبان نیکاش دوم رو بر تخت سلطنت نشوندند. حالا اون طرف داخل ایران چه خبر بود؟ همه چیز داشت به نفع قوم پارس پیش می‌رفت. فرورتیش که مهمترین حاکم آریان بود، خیلی نفوذ داشت رو بقیه قلمروش، تحت تاخت و تاز سکاها بود. ایلام هم که اوضاعش اینطور. در نتیجه پارس ها موفق شدن تمام پیرامون انشان رو تصرف کنن، ولی من فکر میکنم به خود شهر انشان نرسیدن، نتونستن اون شهر رو بگیرن، ولی فاصله تا تسخیر اون هم اندک بود. حالا رهبر این توایف پارسی کیه؟ چیشپیش پسر هخامنش، رئیس ایل پاسارگادی، مهمترین قبیله پارس ها. این آدم میشه بابای بابا بزرگ کوروش کبیر و بنیانگذار پادشاهی هخامنشیه. ما یه دونه پادشاهی هخامنشی داریم که با چیشپیش شروع میشه، یه دونه امپراتوری هخامنشی داریم که کوروش بزرگ بنیانگذارش بود. بهش خواهیم رسید. به حاشیه نرم. در مراسم تاجگذاری شاه دست نشانده شوش، گویا خود آشوربانیپال هم حضور داشته، یعنی تو کتیبه که چنین نشون میده. دو نفر از فرستادگان اورتو هم هستن که متن نامه توهین‌آمیز تئومان رو دارن بهشون نشون میدن به عنوان دلیل حمله. در این مراسم یه سری از اسرای عالی رتبه ایلامی رو آوردن، زبونشون رو از حلقوم کشیدن بیرون و بریدن. نمیدونم آدمیزاد بعد از این اتفاق میتونه زنده بمونه یا نه. یه عده دیگه رو هم از دست و پا بستن به تیر، میخ کردن به زمین، بعد رو تنشون با چاقو به عمق کم خطوطی رسم کردن و پوستشون رو قلفتی کندن، نه به عنوان استعاره، واقعا زنده زنده پوست کندن. اونم تو مراسم تاجگذاری این پادشاهه، وقتی آشوربانیپال هم حاضره. فریاد شکنجه اینا داره میادش. آیا کسی از مردم الان اصلا میتونه اونجا حاضر باشه و بالا نیاره، قش نکنه؟ شنیدم این نظامیایی که تو زمان ما توی زندانا شاهد یا مسئول اجرای حکم اعدام هستن، اینا به قدری داغون میشن که بعد یه مدت کوتاه با نفرات دیگه جایگزینشون میکنن. تازه این روزگار ماه که با تناب انجام میشه خیلی ملایمتره نسبت به کارهایی که روزگار قدیم میکردن. اون زمان اگه کسی رو با تناب اعدام میکردن، مردم میگفتن این از اجرای حکمش قصر در رفت. در واقع تو قدیم مرگ نبود که مجازات تلقی میشد، اون زجرکش کردن مجازات بود و مرگ محصول جانبی اون روند به حساب میومد. شاه دست نشانده شوش در چنین شرایطی و در چنین مراسمی که سراسر پر بود از قلدری آشوری ها زیر سایه شمشیر بر تخت سلطنت نشست. ولی آشوری ها با این که میتونستن بازم شهر شوش رو نمیدونم چرا ولی فتح نکردن. کلن چند شاه آخری در وضعیتی کشور رو تحویل گرفتن که حلزمتی باستان پاره پاره شده بود. سرزمین ایلام داشت تاریک‌ترین روزهاش رو سپری میکرد. وجود شاهان متعدد در جاهای مختلف این تصور رو به وجود میاره که چند نفر پی در پی حاکم شدن، اما در اصل اینا خیلی جاها موازی هم داشتن حکومت میکردن. یعنی همزمان با پسر اورتاگ یه نفر دیگر رو هم تو هیدلی منصوب کردن، اونجا داشته حکومت میکرده. اما در واقع تاریخ نیست که در هم بر همه، اوضاع ایلام در هم و بر هم بود. اینجا میخوام ماجرای یه چیز کلن بی ربط رو براتون تعریف بکنم. راستش متنش رو موقعی نوشتم که برخوردم به سال مرگ تانتامانی فرعون کوش، گفتم اینو همینجا براتون بخونم شاید جالب باشه. ماجرای گیاه قهوه. درباره زمان شروع نوشیدن این دانه خوشبو ما چیزی نمیدونیم، نه معلوم از کی آغاز شده نه از کجا. یه داستانهایی هست که میگن چوپانی بوده، دیده بزش داره میوه قرمز رنگی رو میخوره، بعد بزا بیش فعال میشدن و از این حرفا. بعضی ها میگن مال یمنه، بعضی ها میگن اتیوپی. همه داستانهای قهوه هم طوریه که انگار بعد از سلطه مسلمانان قهوه در جهان پخش شده. ولی به نظر من جستجو راجع به قهوه باید به خیلی خیلی قدیمتر از این حرفا برسه. گیاه قهوه به طور بومی مال کشور اتیوپیه، هرچند توی یمن هم هست ولی قریبه به یقین از اتیوپی رفته اونجا. تو طبیعت ظاهری داره شبیه آلبالو یا زرشک تازه. نکته دیگه این که میدونیم مردم دنیای کهن اطلاعات خوبی از گیاهان خوراکی و دارویی داشتن، چون در محیط با اینا در تماس بودن. در اتیوپی بیشتر جمعیت اون گذشته های دور قبایل بود، شکار میکردن، میوه جمع میکردن. قبولش برای من سخته، مردم بومی و قبیله نشین اون سرزمین، قبیله های ابتدایی که دائم با گیاهان و حیوانات در تماس بودن و غذاشون از این راه تأمین میشد، از وجود این میوه قرمز رنگ بیخبر باشن. احتمال بسیار زیاد اون رو میشناختن و میدونستن چه خاصیتی داره. ولی اینکه قبایل اتیوپی اون رو بشناسن یک چیزه، اینکه همه مردم دنیا بنوشنش یک چیز دیگه. برای اینکه قهوه به جاهای دیگه بره نیاز به تجارت و بازرگانی هست. تجارت دور، کاروان میخواد، کشتی میخواد، لااقل اقتصاد روستایی میخواد اگر نگیم شهری. و چنین چیزی اولین بار کی در اتیوپی به وجود اومد؟ با ظهور سلسله کوش، فرعونهای سیاه پوست مصر. اینا رو گفتم، این متنو نوشته بودم یه تیکر رو، چون یک سال بعد از کشته شدن تئومان و فرورتیش، تانتامانی فرعون کوش هم مرد و حکومت کوش تبدیل به یک قدرت محلی در اتیوپی شد. کل مصر افتاد دست پسامتیک. اما اون زمانی که کوش در اوج بود میتونسته تجارت شده باشه، میتونسته کشتیرانی شده باشه، دست کم در خود مصر. و فکر میکنم منشأ گیاه قهوه ارتباط تنگاتنگی داره با ظهور کوش باستان. اگر قهوه در مصر پخش شده باشه کم کم، اوایل چیز گرونی بوده، چون نیازمند طی مسیری طولانی برای صادرات بود. تجارت بین المللی دور مثل راه ابریشم این زمان هنوز وجود نداشت. پس فقط آدمای عالی رتبه و شاهان و اشراف و غیره در ممالک دیگه میتونستن گاه گداری به مقداری دانه قهوه دسترسی داشته باشن. پس اوایل خیلی گرون بود. اما این اتفاق وقتی که مصر به دست امپراتوری هخامنشی افتاد میتونسته سرعت گرفته باشه. احتمالا ما در ایران از زمان بسیار بسیار قدیم قهوه خانه داشتیم، انقدر قدیمی که نمیدونیم از کی. واسه همین تصور من اینه همونطور که برنج توسط هخامنشی ها گویا از هند وارد ایران زمین شده، به علت پهناوریشون از سمت مصر هم به قهوه دسترسی پیدا کردن. قهوه‌ای که با ظهور سلسله کوش به چیزی رایج در اون اقلیم تبدیل شده بوده. فکر کردن بهش جالبه که اون زمان چطوری آمادش میکردن. احتمالا میوهش رو در آتش تف میدادن بعدم دمش میکردن، یعنی اولین قهوه ها میتونسته قهوه دمی بوده باشه. پس فکر من که رایج هم نیست البته، اینه که داستان قهوه از چیزی که میگن خیلی خیلی قدیمی تره و به کوش باستان میرسه. و اینکه چایی و قهوه نباشه واسه خیلی از ماها یعنی جهنم، اما وضع گذشته این چنین بود. در همین سالی که بهش رسیدیم 653 پیش از میلاد، شما اگه صبح از خواب بیدار می‌شدی زندگی چطور شروع می‌شد؟ در یک روستای معمولی چه تجربه‌ای می‌شد داشت از آغاز زندگی کردن در روز؟ دنیا که بکش بکش، حموم و آب لوله کشی هم که نبود، کارم که فقط بیل زدن در مزرعه و چوپانی. مثلا دستشویی کردن چطوری بوده اون زمان؟ مردم روزی چند بار بالاخره باید برن دستشویی؟ اون زمان هم میرفتن. وقتی صبح از خواب بیدار میشدن اولین کارشون میخواستن برن دستشویی، در نبود آب لوله کشی و دستمال کاغذی این عمل چطور صورت میگرفته؟ حالا یه دست شکوه جهان قدیم میگن، این هم روی دیگر همون سکه است. برای همه هم وضع چنین بود، نه فقط برای آدم های فقیر. وقتی چایی نیست، قهوه نیست، شکر نیست، شما صبونه چی میخوای بخوری؟ مربا که نمیتونسته باشه چون شکر نداشتیم. پس چای شیرین هم نداشتیم، خود چایی هم اصلا نداشتیم. احتمالا نون و پنیر و شیر، شاید هم تخم مرغ حالا یا میوه و نان. تازه اگر قحطی نیاد اصلا اینا پیدا بشه که بخوریم. زندگی از شروعش در صبح سخت بود. اون آدم ها یک عمر زندگی کردن، کار کردن، سختی کشیدن و مردن. و در این زش چه معنایی براشون وجود داشت؟ فقط میتونستن ژنشون رو پاس بدن به نسل بعدی تا اونا هم این روند رنج کشیدن رو ادامه بدن بیاد جلو تا زمان ما، تا نسل ما خوشبخت‌ترین مردمان طول تاریخ بشه. در روزگار اینترنت، آب لوله کشی، برق و آنتی بیوتیک، روزگار شکر، چای، قهوه، دستمال کاغذی، زندگی ما بهشتیه که اونا میتونستن تصور بکنن. علارغم این که ما هم مسائلی داریم برای خودمون، اما مسائل ما شوخیه پیش اجدادمون که مشکلشون سیر کردن شکم و نمردن بود. ما ژن‌های اونها رو تحویل گرفتیم و از اون آدما انگار بخشی از وجودشون در جسم ما دوباره در حال تجربه زندگی کردنه. ما جزوی از یک جریان هستیم و یک روز این ژن‌ها که امانت دست ما خواهد رسید به آدم‌هایی که قرن‌ها بعد متولد میشن. بگذاریم. پس تئومان، فرورتیش و تانتامانی همه توی یه بازه زمانی کوتاه مردن. آشوربانیپال هم خوشحال که دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. در شهر بابل حالا برادرش از تمام وقایعی که اتفاق افتاد ناراحت بود. اون امید داشت که تئومان و آرامی ها موفق بشن، یا کلن یه کسی یه جایی بالاخره بتونه آشوربانیپال رو بکشه، که قسمت نشد. چون اگر غریبه داداشش رو میکشت، اون هم قانونن پادشاه آشور میشد و همین که خودش دستشو به خون آلوده نکرده بود، که نشد. هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر، در آن هوس که شود آن نگار یارو نشد. وقتی هم نشد، ایشون تصمیم گرفت خودش دست به کار شه. علت هم مشخص، از تحکم برادر کوچکتر ناراضی بود و از اینکه حاکمان محلی آدم حسابش نمی کردن، علارغم این که پسر ارشدتر بود. تصمیمات سیاسی بزرگ گاهی اوقات از سر عقل نیست، از سر احساس گرفته میشه. سیاست ورزی در عمل تصمیم گیری صاحب منصبانه، نه مردم عادی، حتی تو دموکراسی های امروزی. اینجا که حالا فقط خود حاکم بود و خودش، خیلی از جنگ ها بر سر تصمیمی احساسی شروع شد که اون آدمی گرفت که نوک هرم قدرت نشسته. چه دموکراتیک باشه اون هرم، حالا چه استبدادی، بالاخره اون کسی که اون نوکه میتونه تصمیمی بگیره. و در این مورد شمس شوم‌اوکین، برادر آشوربانیپال، در 652 پیش از میلاد، یعنی سال بعد از مرگ تئومان و فرورتیش، آشکارا علیه آشوربانیپال شورش کرد. اسنادی هست که نشون میده به میان مردم رفت و از اونها خواسته تا بهش بپیوندن. حالا اینکه مردم گزینه دیگری داشتن یا نه یه بحث جداست. وقتی شمس شوم‌اوکین به پا خواست، تمام نیمه جنوبی میان رودان به شورش پیوستن. با امید زیاد، چون طرف رئیس قبیله نبود که، فرزند اسارهدون بود. مردم جنوب هم همیشه ناراضی بودن از آشور. شانس بالایی برای موفقیت بود این دفعه و اگر موفق میشد همه متحدینش هم سود میبردن. ماجرا رو بهتر از زبان خود آشوربانیپال بشنوید. تو کتیبه میگه: در آن روزها شمس شمعوکین، برادر بیدین من که من با او خوب رفتار میکردم، از همین جمله معلومه که نکرده، که من با او خوب رفتار میکردم و او را شاه بابل کردم و هر چیز که سلطنت نیاز داشت ساختم و به او بخشیدم، سرباز و اسب و عرابه تجهیز کردم و به او دادم، شهرها، دشتها، کیسارها با مردمی که در آن زندگی میکردند به او دادم، بیشتر از آنچه پدرم دستور داده بود، اما او مهربانی مرا فراموش کرد و نقشه های شرورانه کشید. در ظاهر با لبهایش کلماتی خوب میگفت، در حالی که در دلش نقشه قتل میکشید. بابل، قلمرویی که به آشور وفادار بود، به آنها دروغ گفت و فریبشان داد. نقطه. شمس شمعوکین در آغاز کار موفق عمل کرد و تونست متحدین زیادی دور خودش جمع کنه. نظر به این که تازه پارسال جریان تئومان و فرورتش پیش اومده بود. پس میفهمیم آشور چندان وضعیتش جالب نیست و آشوربانیپال چقدر خوب تونسته مشکلاتش رو مدیریت بکنه. این قدرت باستانی اگرچه استواره، اما در اداره ممالک وسیعی که فتح کرده مشکل دارن. بوروکراسی اداری و دیوانی لازم نیست. نمیشه این مناطق وسیع رو گردوند، گرچه تا همینجا هم پیشرفته ترین سیستم وقت آشور بود. حالا شمس شمعوکین کیا رو دور خودش جمع کرد؟ چه متحدینی داشت؟ اول از همه قبایل کلدانی و آرامی که شهروندان اکثریت بابل باستان بودن. از سمت دیگه گوتی ها که میدونیم کشورشون آلیپی زمان اسارهدون توسط کیمری ها نابود شد. ولی گروه هایی ازشون به کمک شمس شمعوکین رفتن. شاید به امید این که بتونن یک کشوری تأسیس کنن اگر اون موفق شه. همینطور اسم دو تا شاهک مادی هم هست که کمک کردن. نشون میده احتمالاً بعد از سقوط فرورتیش بعضی از اون آدمایی که زیر پرچم اون متحد شده بودن دوباره سر به استقلال برداشتن. غیر از این پای ثابت هم نمیشه نباشه دیگه. تو میان رودان داستان درست شه اینا یه ور قضیه نباشن، اصلا ناممکنه. ایلامی ها هم پیوستن به قوای متحد و این گستردگی باعث شد چند سالی طول بکشه که شورش سرکوب شه. اما علارغم قدرت ظاهری قوای متحد و پیشروی های اولیه‌شون، همه‌شون با هم نتونستن حریف آشوربانیپال شن. این جنگ داخلی حدود 3 سال خورده طول کشید و در این اسنا شاهان ایلامی پشت سر هم اشتباهات عجیب غریب کردند که وضعیت رو برای ایلام بدتر هم کرد. در سال اول نبرد هنبان نیکاش سوم، همون که تو مراسمش زبون بریدن و پوست کندن، پسر ارتاک که به جای تئومانشاه شده بود، این پیوست به شمس شمعوکین و شروع کرد اون نواحی ایلام که در نبرد اولای توسط آشور به خاک اونا الحاق شده بود رو پس گرفت و پیش رفت حتی تا شهر دیر که دروازه ایلام بود. اما اونجا شکست خورد. در حال فرار بود که خبردار شد تاماریتو، یکی از فامیلاشون، همونی که آشوریا پارسال حاکم بهبهان یا هیدلی کردن، وقتی میخواسته دیر رو بگیره این پادشاه، اون آقا علیهش کودتا کرده و دیگه اصلا شاه ایلام نیست، مونده بود توی راه. فهم میکنین چیکار کرده؟ حالا رفته دوباره پناهنده شده به آشوربانیپال. و عجیبتر میدونید چی؟ اینکه آشوربانیپال بهش پناه داده دوباره. و این به من نشون میده این شاه آشور اونطور که تصویرش میکنن شاید یک آدمکش جانی نبوده، فقط یه حاکم سیاستمداری هم بوده. پس تاماریتو میشه شاه ایلام، همونی که قبلا تو بهبهان حکومت میکرد و هیچ موفقیت برجسته‌ای هم نداره. به قوای متحد هم کمک خاصی نکرده. بعد هم علیه خودش کودتا شد، یک کس دیگه به اسم ایندابیبی قدرت رو میگیره به دست که وقتی شاه میشه ورق بر ضد قوای متحد برگشته بود. ارتش کارکشته آشور با سابقه قدیمی جنگاوری زورش نهایتاً چربید و یکی بعد از دیگری شهرهای اطراف بابل رو محاصره کرد. نهایتاً خود بابل هم محاصره شد. این محاصره گویا خیلی طول میکشه، انقدر که مردم به گرسنگی افتادن، شاید نزدیک 1 سال خورده ای. ایندابیبی چند ماه حکومت میکنه و توسط خود ایلامیا کشته میشه، چون آشوربانیپال تهدید کرده بود اگه این بمونه سر جاش میاد حمله بکنه، به خاطر اینکه ایلامیا حمایت کردن از داداشش. خلاصه سرتون رو درد نیارم، خر صاحبشو نمیشناخت، نه در میان رودان نه در ایلام. و این چنین رسیدیم به 648 پیش از میلاد زمستان. آشوربانیپال 37 سالشه و 21 ساله که حکومت کرده. در این مدت دیگه چیزی نمونده که ندیده باشه، از نبرد با کیمری ها و همکاری با سکاها بگیر تا قصر در رفتن از حمله ناگهانی فرورتیش و کشتن تئومان، از فتح مصر تا تصاحب ماننا و آلیپی و شورش برادرش، از همه این اتفاقات هم عبور کرد. این آدم دیگه اون نوجوانی که شاه شد نبود، سیاستمداری کارکشته است. شمس شمعوکین، پسر سوم اسارهدون و برادر آشوربانیپال، بعد از ماه‌ها محاصره وقتی دید مرگش قطعیه، خانوادش رو جمع کرد، آتشی بزرگ فراهم کرد و اول اونا رو بعدم خودش رو انداخت در آتش. در سنی حدود 40 سالگی به همراه خانوادش خودکشی کرد. بابل به دست نیروهای مهاجم افتاد و تکلیف قدرت در خاورمیانه مشخص شد. این پایان ایده درخشان باباشون بود که فکر میکرد میتونه مسائل ژئوپلیتیک ریشه دار رو با ابداعی به این سادگی حل کنه. خود اینم یک درس تاریخیه که مسائل کشورها بعضیاش وابسته به افراد نیست و ریشه های عمیق داره، که هر کی بیاد سر کار باز با همون مسائل روبرو میشه. در مورد ایران مثلا، ما مشکل مرز پهناور و همسایگان متعدد، مشکل کم آبی و ساختار نامؤثر رو قرن‌هاست داشتیم. هر حکومتی که میاد سر کار با نسخه‌ای از همین مسائل روبرو میشه و باید یه راه حلی برای اینا ارائه بده. حالا البته نمیگم مشکلات ایران فقط همین چند تا سو، ولی بعضی مسائل هستن که اینا با راه حل‌های ناگهانی قابل حل نیست، مسائلی هم قدیمی و ریشه دار. در اینجا هم در روایت ما شلمنسر سوم، تیگلاس پیلسر، سناهریب و حالا آشوربانیپال، اینا همشون با بابل مشکل داشتن. اینکه در بابل چه کردند رو از زبان خود آشوربانیپال بگم بهتره. ضمن عرض این توضیح که محتوای این پادکست نه در این قسمت نه در هیچ یک از قسمت‌های آینده برای کودکان مناسب نیست، لطفاً حواستون باشه، من یادم میره بعضی وقتا اینو بگم. بزرگوار می‌فرمایند در یک کتیبه‌ای: آشور، سین، شمس، عداد، بل، نبو، ایشدار نینوا، ملکه کیدموری، ایشدار اربیل، اورتا، نرگال، نوسکو که پیشاپیش من رژه می‌رفتند و دشمنانم را سلاخی می‌کردند. شمس شمعوکین، برادر متخاصمی که دشمن من شد، را در شعله‌های آتش سوزان انداخته و نابود کردند. انصافا نسبت به قرن هفته پیش از میلاد خوب متن می نوشته، انگار دیالوگ تئاتر. در مورد افرادی که این نقشه شوم را برای برادر متخاصم من طراحی کرده و اعمال شرورانه کردند اما از مرگ می ترسیدند، آنها خودشان را با اربابشان شمس شمعوکین به درون آتش نیفکندند. آنهایی که از مقابل خنجر آهنین کشنده، از قحطی و نیاز، از آتش سوزان فرار کرده و پناهگاهی پیدا کردند، تور خدایان بزرگ، سروران من که نمیتوان از آنها گریخ، آنها را فرو کشید. هیچ کس نتوانست فرار کند، حتی یک گناهکار از دستانم نلغزید، کسانی که خدایان حسابشان را به دستان من واگذار کردند. عرابه ها، کالسکه ها، تخت های روان، معشوقه هایش، کالاهای قصرش، همه را نزد من آوردند. در مورد آن مردان و دهانهای مبتذل که حرفهای رکیکی علیه آشور خدای من گفتند و نقشه های شرورانه علیه هم کشیدند، زبانهایشان را بریده و آنها را به پایین فرو کشیدم. بقیه مردم را زنده کنار همان بت قول پیکر، مردوک رو میگه، همان میانه‌ای که سناهریب را کنارش ضربت زدند. البته سناهریب تو آشور کشته شده بود، گویا شبیه این معبد تو نینوا هم وجود داشته. کنار همان بت قول پیکر، همان میانه‌ای که سناهریب را کنارش ضربت زدند، پدر پدری که مرا به این دنیا آورد، آن مردم را آنجا سلاخی کردم به عنوان پیشکشی به سایه‌اش. سایه مردوک. بدنهای قطعه قطعه شده آنها را به سکها، گرازها و عقابها خوراندم. به پرندگان آسمان و ماهیهای اعماق. نقطه. همه رو کشت. بعد هم یکی از آدماشون به نام کاندلانو رو به اداره بابل منصوب کرد. در همین سال کسوف بزرگی در یونان اتفاق افتاد که ثبت شد و یکی از کمک‌های ماست برای تشخیص زمان‌ها و تعیین سال این اتفاقات. از اونجایی که ایلام در این مدت به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از برادر شورشی پرداخته بود، آشوربانیپال تصمیم گرفت یک بار برای همیشه این مسئله را حل کنه، به همون روشی که زمانی سناهریب با شهر بابل برخورد کرد. اما پیش از پرداختن به اون باید یک موضوع دیگر رو بگم. از سال اول این جنگ داخلی همزمان یک کمپین نظامی گسترده شروع شده علیه اتحادیه قبایل قیدار. آشوری ها رفتن به جنگ اونا. کسانی که در کتیبه های آشوربانیپال بارها بهشون پرداخته شده و خیلی درباره مسائلش با اونا حرف میزنه، اما ما خیلی راجبشون صحبت نکردیم. اینا کی هستن؟ شما تصور بکن کشور عربستان رو دو نصفش کنیم. اون نیمه شمالی به اضافه اردن و یه بخشایی از جنوب عراق، همه این نواحی اون زمان یه عالمه قبیله عرب زندگی میکرد. اکثرا صحرانورد، ولی شهرها و آبادیهای کوچکی هم دارن. اینا هم مثل اوایل کار آریایی ها مجموعه قبایلن و یک شورایی دارن برای اداره که رهبر اون شورا همون حاکمشون هم هست. و به طرز عجیبی تمام این چند قسمت گذشته از زمان تیگلاس پیلسر تا این شاه کنونی، برخلاف کلیشه‌ای که از عرب ها میشناسیم، بیشتر حاکمان قیدار زن هستند. ملکه های عرب یکی بعد از دیگری. دینشون رو فقط میدونم چند خداپرست بودن و اشارهی به نام خدای الله در میانشون نیست هنوز. در تورات میگن اینا فرزندان اسماعیل بودن، قیدار، که اسماعیل پسر ابراهیم، که خب اینم اسطوره است، یک نفر آدم که نمیتونه این همه فرزند داشته باشه، نمادین این سخن. اعراب احتمال بسیار زیاد مثل سایر سامی ها شهروندان سومر و بعدن هم اکد بودن، کم کم به جاهای مختلف کوچ کردن. از این مردم قیدار از سبک زندگیشون چیز خاصی نتونستم پیدا بکنم، ولی مردم مهمی هستن. قرنها بعد از دل این فرهنگ حکومتی عرب و مسیحی در میاد و همیشه این عرب ها یک جور روابط نزدیک با ایران داشتن، گاهی به عنوان دشمن، گاهی به عنوان دوست. من دیرتر اینا رو پیدا کردم و از جمله کاستی های قسمت های قبله که از اشاره نکردن بهشون عذر میخوام، اونجا هم این عرب های قیدار درگیر بودن. مثلا زمان سناهریب برادر یکی از ملکه های قیدار اسیر شد تو جنگ، چون سوارکار فرستاده بودن کمک ارتش متحد ایلام و بابل. در این دوره فعلی که داریم بررسی میکنیم، در اکثر نبردهای ایلام و بابل با آشوری ها یه پای جریان دوباره قبایل قیدار هستن. خیلی موقع ها کمک کردن. الان هم زمان آشوربانیپال باز ملکه دیگری از عرب از قیام ایلام و بابل علیه آشور حمایت کرده. عرب ها مردمانی قدیمی هستند، فرهنگ غنی دارن، گذشته ای که زیبایی ها و سختی های خودش رو داشته و ما همین الان هم چند میلیون هموطن عرب داریم. مردمانی بسیار خونگر و مهربان هستند، مثل خود ما مردمی قدیمی هستند و اگه از نزدیک باشون برخورد بکنین بیشتر خوبی خواهید دید. خاورمیانه از روزگار کهن مأمن اقوام بسیاری بود. ته تهشم انسان ها همشون فرزندان گروهی مشترک هستند که نزدیک 50,000 سال پیش از آفریقا خارج شدند و طی هزاران سال در سر تا سر سیاره زمین پخش شدند. بگذاریم. تا اینجای کار من چهره ای رو از آشورمانیپال ترسیم کردم که بیشتر خشن و جنگاور بود و هی میگم این آدم وجوه دیگه ای هم داشته. الان اجازه بدیم به یکی از اون وجوه بپردازم. این شاه کاری کرده که بسیار مهم و ارزنده است. آشورمانیپال احتمالاً اولین کتاب خونه دنیا رو درست کرده. کتابخانه به عنوان راهی برای ذخیره و انتقال تجربیات و همچنین آشنا شدن با اندیشه های دیگه اختراع مهمی در جلو رفتن تمدن بشره. هممون ماجرای کتاب سوزی های تاریخ رو شنیدیم. آتش زدن کتاب ها. این کار یکی از راه های زمین زدن یک کشور، یعنی کتابخونه اینقدر اختراع مهمیه. و اولین کتابخانه دنیا به شکل قرن 7 پیش از میلادش البته به دستور آشورمانیپال ساخته شد. علاقه وافری داشته این پادشاه به یادگیری و همچنین هنر و امور فرهنگی. زمان تأسیس کتابخانه دقیق معلوم نیست، اما گویا بعد از ویرانی ایلام و سرکوب شورش برادرش کار جمع‌آوری آثار سرعت گرفته. قبلا هم یه چیزایی داشتن که اضافه شده به هم. همچنین به نظر میرسه در جمع‌آوری غنایم و پیشکش‌ها بقیه هم میدونستن که شاه آشور از آثار هنری و نوشته‌های قدیمی خوشش میاد، براش میبردن. اینطوری رو هم رفته نزدیک 30,000 لوح جمع کرده در زمینه‌های مختلف. کاتبانی رو استخدام کرده بود که براش بنویسن، کپی کنن و همین پروژه بزرگ و بی‌سابقه سبب شد ما مثلا افسانه گیلگمش رو هنوز بعد از چند هزار سال در دست داشته باشیم و که نه اونم از بین میرفت. گیلگمش در اصل یک داستان سومری باستان بود و این زمان از رونوشتی بابلی دوباره جمع‌آوری شد. قدیمی ترین قصه ایه که بشریت هنوز بهش دسترسی داره. انسان پیش از اون هم قصه داشته، اما چون نگارش نبود همش از میان میرفت. میگن ما شاید کمتر از 1% از ادبیات جهان قدیم رو در اختیار داریم و من این ادعا رو باور میکنم. چندین سال بعد وقتی کاخ نینوا در آتشی که فاتحان برپا کردن میسوخت، اون آتش که جان خیلی ها رو گرفت و شکوه آشور رو از بین برد، این الواح کپی شده از جنس گل رس رو پخت و باعث شد تا زمان بیشتری دوام بیارن و به روزگار ما برسن. کتابخانه آشورمانیپال در قرن 19 میلادی توسط یکی از دزدان مؤدب اروپایی که از دور می‌دیدین می‌گفتن حتما باستانشناس چه آدم متشخصی، ولی نبود، آقای آستن هنری لایارد کشف شد و هر چیش رو تونستن بار زدن بردن انگلیس و الان بسیاری از آثار آشوری در بریتیش میوزیوم لندنه. جالبتر این که هر دفعه یکی میاد با من بحث میکنه که اونا خوب نگه میدارن فلان، تو چرا اینقدر اینجوری میگی؟ آقا این عمل نامش دزدیه. شما نمیتونی میراث تاریخی یک مردمی رو بدون کسب اجازه از همه اونا ورداری ببری. این یک. و بحث نگهداری خوب هم مطرح نیست. شما اون اشیا رو برگردون بده من تو خونه خودم با همون کیفیت براتون نمایشگاه میذارم. بلیط چندین پوندی هم نمیخواد تازه. بگذاریم. آشورمانیپال یک لوحی داره توش اشاره میکنه به بخش علوم پزشکی که برای کتابخانه جمع کرده. فقط چون این اختراع تازه بود هیچ کلمه‌ای برای کتابخانه نداشتن اون موقع. جالبه. اجازه بدیم بخونم. من آشورمانیپال در داخل قصر حکمت نبو را درک کردم. خدا یادگیری بوده شاید. هنر نوشتن از هر نوع. من خودم را بر همه آنها استاد کردم. گویا قبلش کمی بلد بوده ولی بعداً نشسته تا مرحله تسلط یاد گرفته. من لوح‌های پرمکر سومری و زبان تاریک اکدی را می‌خوانم که استفاده صحیح از آنها دشوار است. من از خواندن سنگ‌های نوشته شده قبل از سیل لذت بردم. بهترین هنرهای خطی، آثاری که هیچ کدام از پادشاهان پیش از من یاد نگرفته بودند. درمان‌هایی از بالای سر تا ناخن پا، مجموعه‌هایی غیر معمول، آموزه‌های هوشمندانه، هر آنچه که به تسلط پزشکی خدایان نینورتا و گالا مربوط می‌شد، من روی لوح‌ها نوشتم، بررسی و جمع‌آوری نمودم و برای مطالعه و خواندن در قصرم ذخیره کردم. نقطه. ای کاش این علاقه به علم میان سایر شاهان بعدی هم می بود. در سمت دیگه در داخل فلات ایران در همین حدود زمانی چشپیش شاه پارس و رئیس قبیله پاسارگاد مرد. پارس ها کمتر از مات ها با آشور در تماس بودن و ما نوشته مستقیم چندانی راجبشون نداریم. ولی مثلا شلمنسر سوم از اون شاهان قدیمی چند قرن قبل اشاره کرده که پارس ها 30 تا شاه دارن. یعنی همون مسئله همیشگی آریان ها، هر کسی ساز خودشو میزد، هر جای خانی حکومت میکرد. اما در دورانی که الان بهش رسیدیم دیگه ریاست پارس ها با رئیس قبیله پاسارگاد بود. میدونیم اولش پارس ها از حملات آشور از زاگرس فرار کردند. طی چند دهه و در مرزهای ایلام به عنوان قومی پناهنده ساکن شدند. شمال استان فارس کنونی. هخامنش پدر چشپیش دستاورد مهمی که داشت این بود که به واسطه کمک به ایلامی ها به عنوان قوای مزدور یا کمک در نبرد تونست از مردمانی مهاجر در مرز این قوم رو بیاره بکنه ساکن در پارسه. یه طورایی انگار شهروندی ایلام رو کسب کرده غیر مستقیم. اما بعدن بعضی از شاهای ایلامی به پارسا به چشم مهاجرین غیرقانونی و مزاحم و متجاوز نگاه کردن و روابط رو به تیرگی رفت. هخامنش و بعد پسرش چشپیش کم کم نواحی بیشتر و بیشتری رو اطراف انشان و پارسه گرفتن. من نام ایلامی پارسه رو نمیدونم، به همین جهت به همین اسم خطابش میکنم. همون جاییه که الان تخت جمشید قرار گرفته و میشه اولین خونه مهم قوم پارسی. ما تاریخ دقیق فتح شهر انشان به دست پارس ها رو نمیدونیم، اما تصور من اینه که سال 653 بوده، یعنی همون وقتی که فرورتیش تا محاصره نینوا پیش رفت و شاه ایلام تئومان درگیر بود با آشور. پارس ها اون موقع میتونستن اومده باشن و شهر انشان رو از دست حلتمتی باستان در آوردن. این شهر مهمترین دستاوردشون بود. بعدها حتی کوروش و داریوش به اینکه پدرانشون شاهان اقلیم انشان بودن به خودشون میبالیدن، چون این مردمان قبیله نشین تنها با حکومت بر انشان بود که میشد خودشون رو در فهرست بزرگان جا بدن. این شهر حتی وقتی توسط پارسا فتح شد در آغاز هنوز مملو از نمادهای ایلامی بود. خدایان ایلامی، فرهنگ ایلامی، همه چیزش ایلامی بود و پارسا اولین تماسهایی که با خط و نگارش داشتند از این طریق بود. حتی تا زمان پایان امپراتوری هخامنشی زبان ایلامی در نگارش رسمی جایگاهی خاص داشت نزد پارسا. از طرف دیگر فتح انشان میراثی از حکومتداری و بوروکراسی و اقتصاد مدل ایلامی رو به دست پارسا انداخت که قبلا نداشتن نه حاله ها میتونستن خودشون یاد بگیرن. چیزی که آریان ها داشتن فن آهنگری بود، دامداری و پرورش اسب، ولی کنار داشته هایی که از ایلام به دست آوردن اینا میتونست قدرتمندشون بکنه، چنان که قرن ها بعد کرد. اما هنوز خیلی مونده بود. پس شاه پارس چشپیش مرد و پسرش به نام کوروش حاکم میشه. این کوروش البته اون کوروش نیستش، کوروش اول بابا بزرگ کوروش کبیر. اسناد دیگه هست میگه چشپیش یه پسر دیگه هم داشته به نام آریامنه و اینا موازی هم دو تا حکومت درست کردن، ولی من فکر نمی کنم این ادعا درست باشه. آریامنه به تصور من نه فرزندی از هخامنش بود، نه حتی پادشاهی کرده، احتمالاً یک خان بوده فقط. این که چرا فکر نمی کنم باید وایسید تا برسیم به داریوش اول، داریوش بزرگ که نواده آریامنه بود، تا بتونم جریان رو توضیح بدم، الان واردش نمیشم. پس تا چه سالی اومدیم جلو؟ 647 پیش از میلاد، وقتی که آشوربانیپال 39 سالشه، داداشش رو پارسال کشته و بعد از سرکوب شمسشوم اوکین تنها جنگ عمدهش همون سرکوب قبایل عرب قیدار بود که ملکهشون رو هم شکست و اینجا اون گلوله برفی که تبدیل به بهمن شد بعدن قل خوردنش رو شروع کرد. در یکی از ماه‌های آخر 647 یک خان کلدانی برای آشور مشکل درست کرد. این آدم مقرش و افراد قبیلش تو جایی قرار گرفته بودن اطراف شهر دیر ولی داخل خاک ایلام. آشوربانی پالم که منتظر بهونه بود تصمیمش رو برای نابود کردن ایلام خیلی وقت پیش گرفته بود، حمله سنگینی رو ترتیب داد. بیشتر هم دیدیم همزمان با شورش برادرش تو ایلام هی شاه عوض می شد. الان دیگه قرعه به نام یه بدبختی افتاده به نام هنبان هلتش سوم. چند ماه الان حاکم شده. نام این آدم در هیچ سند ایلامی نیومده، چون نه قدرتی برای بازسازی سرزمین داشت، نه پولی برای تشکیل لشکر. در ماداکتو بود که آشوری ها رسیدن. از شهر فرار میکنه، میره به کوههای اطراف، یه جایی تو زاگرس پناه میگیره. آشوری ها بیشتر نواحی خوزستان رو غارت میکنن و برمیگردن. هنبان هلتش سوم بعد از بازگشت آشوری ها دوباره میره به ماداکتو و به تخت شاهی میشینه. اما اوضاع حلتمتی خیلی وخیم بود. نه ساختاری باقی مونده بود، نه اعتمادی، نه سربازی، نه مردمی. مملکت بی‌دفاع بود، همه چیز بر باد رفته بود و هر کس می اومد برنده می شد. هنبان هلتش کاری از دستش بر نمی اومد. آشوری ها سال بعد برگشتن و 646 پیش از میلاد نقطه پایان شد. حلتمتی یا به ترجمهش سرزمین خدایان در این سال چنان نابود شد که دیگه به عنوان قدرت مستقل سربلند نکرد. این دفعه هنبان هلتش سوم وقتی لشکر آشوری رسید به دورونتاش فرار کرد، شهری که پیرامون زیگورات چوغازنبیل ساخته شده بود. اما با نیروهای اندکی که داشت نتونست مقاومت خاصی کنه و فرار کرد به سمت شرق. لشکر آشور این بار در تعقیبش حتی تا هیدلی که الان شده بهبهان هم جلو اومدن. آشور هرگز نتونسته بود تا اینجا جلو بیاد. تو نوشته ها میگن به یه شاهی برخوردن به نام هدمیری که سرزمینی داشته ورای ایلام، یعنی تا ته مرز اونا اومدن جلو، احتمالا به نواحی کرمان و اینا اشاره میکنه. در این پیشروی به مرز انشان هم رسیدن و برای اولین بار میان پارس ها و آشوری ها تماس دیپلماتیک برقرار شد. شاه انشان کوروش اول که جوان بود، قبل از اون که احیانا حمله ای از جانب آشور اتفاق بیفته با پیشکش و هدایا به استقبال فرماندهان اونا رفته. تصور من اینه که پارسا میدونستن با کی طرفن، چون در نبردهای گذشته کسانی از این قوم ولو به صورت استخدام حاضر بودن، تعریف کرده بودن که آشوریا کیان. کوروش اول برای نشان دادن حسن نیت به رسم اون دوران یکی از پسرانش به نام آریوک رو به عنوان مهمان اسیر به نینوا فرستاد. بعدن هرگز نامی ازش جایی شنیده نمیشه. روابط دیپلماتیک برقرار کردن، نه به عنوان دست نشانده بلکه به عنوان خراجگزار داوطلبانه. و آشوری ها هم به انشان که شهری ایلامی بود همیشه کاری نداشتن و گذاشتن دست پارس ها بمونه. قوم پارس از سقوط ایلام چیزی جز منفعت نصیبش نشد و به همین دلیل پشت متحد سابقشون رو خالی کردن. بعدها بیشتر شهرهای ویران شده ایلام به تصرف پارس ها در اومد و دوباره آبادش کردند. رؤسای پارسی به عکس ماتها دید چندان خصمانه‌ای با آشور نداشتند. قوم مات چند قرن زیر حملات آشور بود و روابطشون کاملا تیره و تار شده بود همین الان. فرورتیش خودش در بچگی توسط سارگون تبعید شد به حمات، اما پارس ها دیدشون کمی بهتر بود. حتی شاید با نوعی تحسین به آشور نگاه می کردن. دلشون می خواست مثل اونا بشن یا از این مردمان پیشرفته تر چیز یاد بگیرن. بعدتر خط و نگارش و شیوه مملکتداری و نظامیگری و همراه بسیار چیزهای دیگه به ویژه معماری از آشور وارد سرزمین قدیم انشان شد که الان دیگه بهش می گفتن پارس. لشکر آشور در دستگیری هنبان هلتش سوم ناموفق بود، ولی برای ایلام امکانی واسه مقاومت باقی نموده بود. اگر شاه فرارم نمیکرد فرق چندانی در کار نبود. آشوری ها در راه برگشت هر شهری که تونستن غارت کردن. بزرگترینشون هم شوش. آشور بانیپال در کتیبه مربوط به این حمله که احتمالاً بعدتر نوشته شده و خود شاه در اون حملات اول حضور نداشته میگه شوش شهر مقدس، محل اقامت خدایان آنها، محل اسرار آنها را فتح کردم. وارد قصرهای آن شدم، گنجینه های آنها را گشودم که در آن نقره و طلا، کالاهای قیمتی و ثروت جمع‌آوری شده بود. من زیگورات شوش را نابود کردم، شاخهای مسین درخشان آن را شکستم. شاخ نماد مقدسی تو فرهنگ التمتی بود، شبیه صلیب تو مسیحیت مثلا. معابد ایلام را به هیچ مبدل ساختم، خدایان و الهه های آنها را در باد پراکنده کردم. مقبره پادشاهان باستانی و شاهان اخیر آنها را من ویران کردم، در معرض آفتاب قرار دادم و استخوان‌های آنها را به سرزمین آشور بردم. استان‌های ایلام را ویران ساختم و در زمین‌های کشاورزی آنها نمک پاشیدم. نقطه. شهر شوش به ندرت سقوط کرده بود و اکنون هر آنچه که در آن یافتند غارت کردند. گویا آشوربانیپال بعد از پیروزی به منطقه رفته و در کاخهای شوش مدت کوتاهی اقامت داشته. احتمالاً برای جالب بوده که از نزدیک این شهر معروف رو ببینه. شوش حتی الان که روزگار سختیشون بود باز انقدر ثروت داشت که شماری بر اونها نباشه. چیزهای زیادی که میشد غارت بشه و کردن. تصور بکنید در زمان ما مثلا پایتخت انگلیس یا فرانسه رو فتح کنن. شوش بزرگترین هدیه‌ای بود که آشوربانیپال میتونست در 40 سالگی به خودش بده. یه جایی میگه گنجینه‌هایی رو به دست آورده که پیش از اون دست هیچ فاتحی بهش نرسیده بود. بعد از عقب نشستن آشوری‌ها از سرزمین ایلام چیزی جز ویرانه باقی نماند. در تورات کتاب ازرا آمده که بعد از خروج فاتحان سکوتی سرزمین ایلام رو فرا گرفت که به سکوت گورستان میمانست. آشوربانیپال در ادامه همون کتیبه میگه در یک لشکرکشی 55 روزه کشور را به ویرانه ای مبدل کردم. به کیسارهایش نمک و خار پاشیدم. دختران و زنان پادشاهان ایلام را از دودمانهای کهن و نو، حاکمان شهرها، فرماندهان، همه صاحب منصبان و اهل فن را، همه مردم را، از زن و مرد و بزرگ و کوچک، اسبها، استرها، الاغ‌ها و چارپایان کوچک و بزرگ که تعدادشان از انبوهی ملخ هم بیشتر بود، همه را به غنیمت به آشور بردم. خاک شوش، ماداکتو، هالتماش و بقیه شهرها را به توبره کشیدم و با خود به آشور بردم. صدای مردمان و حرکت گاوها و گوسفندان و بانگ شادمانی و خوشی را من از مزارع آن بیرون کردم. و کاری کردم که کنام گورخر و غزالهای وحشی دشت شود، چنان که گویی خانهشان است. نقطه. هنبان هلتش سوم کمی بعد به باقی مونده ماداکتو برگشت و تلاش کرد اونجا حکومت کنه، اما نه آدمی مانده بود نه کسی به قدرت این شاهان شکست خورده باور داشت. معابد خدایان ویران شده بود و ایلام دیگه نتونست بلند شه. دو سال بعد هنبان هلتش سعی کرد با تسلیم کردن اون خان شورشی که همه این قضایا به بهانه اون به راه افتاد حمایت آشوربانیپال رو جلب کنه، اما نتونست و این زندانی خودش رو در راه نینوا کشت. یکم بعد اوضاع میان مردم باقی مانده ماداکتو چنان دچار هرج و مرج و بیقانونی شد که هنبان هلتش مجبور میشه مجددا فرار کنه. رفت به سمت آلیپی و اونجا توسط دستنشانده های منطقه دستگیر شد و به آشور تحویلش دادن. هنبان هلتش سوم، تاماریتو و بقیه عالی رتبگان هلتمتی که در اسارت بودند، مجبور شدند در مراسم جشن سال نو مقابل مردم نینوا به جای اسب عرابه پادشاه رو بکشند. بعد از اون ما از سرنوشت اونها بیخبریم و به روشنی نمیدونیم که بر سر آخرین وارثان سلطنت ایلام چه اومد. اما یک سنگ نگاره هست در بریتیش میوزیوم، نشون میده یک شاه ایلامی خمره ای رو به دست گرفته. داره به عنوان خدمتکار کنار کارکنان آشپزخانه غذا رو عرضه میکنه. متن کنار لوح آسیب خورده و به درستی قابل خوندن نیست، اما تکه ای ازش میگه شاهان ایلام که با کمک آشور و اننیل اسیر کردم با دستان خودشان غذای سلطنتیشان را آماده کرده و مقابل من آوردند. نقطه. این پایان آخرین حکومت ایلامی و پایان قسمت 13 از پادکست تاریخ بود. من بنیامین هستم ممنون از زمانی که در اختیارم گذاشتید.